شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم جناب قروی. می‌خواستم قبل از این که به دنباله گفتگومون درباره دخالت‌های بشردوستانه بپردازیم، لطف کنید به سخنرانی هفته گذشته‌تون یک اشاره‌ای بشه که برای چی بود موضوع، عنوانش چه بود و چه نکته‌هایی در آن بود، که بعدش بپردازیم به دنباله گفتگوی خودمون و اینکه استقلال در سرنوشت ملت‌ها چه اثراتی داره.
با کمال میل، صحبت ما تحت عنوان جنبش‌های خاورمیانه و شمال آفریقا و تأثیر متقابل در رابطه با جنبش ایران بود.
بله،
من جنبش‌ها رو رسانه‌های غربی آمریکایی اصرار دارن کلمه انقلاب رو به کار ببرن درباره انقلاب‌های خاورمیانه و شمال آفریقا. این حرکت ها رو به دو دسته تقسیم کرده، هم یک دسته انقلابات رنگی و نوع دیگه انقلابایی که من اسمش گذاشتم انقلابات بیرنگ.
بله،
برای این که مسئله روشن بشه یه توضیح مقدماتی میدم بعد وارد اصل قضیه میشم.
بله، بفرمایید.
انقلاب رنگی به مفهوم رنگ برای اولین بار در انقلاب مخملی چکسلواکی اتفاق افتاد که یه خانم خبرنگاری این کلمه رو به کار برد، به این دلیل که این انقلاب و این تحول بدون توپ و تانک و مسلسل و گلوله شد و تنها از راه تظاهرات انجام شد و منجر به تغییر رژیم شد. بعد از اون نزدیک شبیه همین تحولا در بقیه کشورهای اروپای شرقی که همه جزو اقمار شوروی حساب می شدن روی داد، به خاطر اینکه ما این اتفاقات در زمانی افتاد که دیوار برلن فرو ریخت و مشخص بود که اون دوران قدر قدرتی شوروی گذشته که در سال 1991 با فروپاشی رسمی شوروی نه فقط اون کشورهای اقمار بلکه 15 جمهوری که روی هم اتحاد جماهیر شوروی رو ساخته بودن همه مستقل شدند. خب میتونیم بگیم که اون انقلاب مخملی و تحولات شبیه اون در کشورهای دیگه رهبران معروفی مثل لخوالسا در لهستان و واسلاو هاول در چکسلواکی اون زمان قبل از اینکه چک و اسلواکی از هم جدا شن، اینها بی رابطه با جنگ سرد بین آمریکا و شوروی نبودند و موفقیتشون هم بی رابطه با فروپاشی شوروی نبود.
بله،
از این دوره که بگذریم، در اولین سال قرن 21 در سال 2000 انقلاب معروف شده به انقلاب مهربان و یا انقلاب بولدوزر در سربستان در یوگسلاوی که راننده لودری در بلگراد به طرف ساختمان رئیس جمهور همراه با صدها هزار نفر تظاهرات کننده حرکت کرد و اونجا هم بدون خونریزی میلوسویچ تسلیم شد که بعد هم میدونیم که سر از دادگاه بین المللی لاهه در آورد.
بله،
که در اونجا هم قبل از اینکه حکم بر علیهش صادر بشه مرد. در 2000 به بعد ما 3 انقلاب رنگی دیگه داشتیم که یکیش انقلاب روز گرجستان بود در 2003 و یکی انقلاب نارنجی اوکراین در 2004 و انقلاب گل لاله در قرقیزستان. جنبش‌های رنگی دیگری هم در جاهای دیگه بود و هست، مثل جمهوری آذربایجان که در اونجا جنبش یخ و یه نفکری یعنی ایده نو در آذربایجان وجود داشته و وجود داره، همچنان به حیات خودش ادامه میده.
بله.
من اشاره به این سرنگونی ها کردم و منتها ارتباط دادم این سرنگونی ها رو به این واقعیت، به این فکتی که ما امروز در خاورمیانه و در شمال آفریقا شاهدیم که در یه مدت بسیار کوتاه 2 رژیم دیکتاتوری از بین رفتن، 2 دیکتاتور از کار افتادن و 1 دیکتاتور هم در لیبی معلوم نیست در کجا، شاید همین روزها بشنویم که دستگیر شد، بشنویم که شاید غیرت هیتلر داشته باشه خودکشی کرد و یا اینکه به ضرب گلوله یا اتفاق مشابهش کشته شد.
بله.
و یا دست آخر ممکنه یک کشور دوستی، گرچه برای اون پیدا کردن دوست خیلی سخته، یک کشور دوستی پیدا کنه به نحوی سر از اونجا در بیاره. ولی به هر حال اون که مشخصه همین امروز در ترابلس پایتخت لیبی حکومت دیگری سر کاره و نیروهای این حکومت جدید در شهر محل قدرت قذافی در حال جنگیدن هستند و با سرعت کم یا زیاد به پیروزی های میرسن. به صورت پرانتز به این مسئله اشاره کردم که من تعجب بکنم که با همه این رویدادهایی که شاهدش هستیم، لازم نیست به 100 سال و 200 سال پیش برگردیم یا حتی 50 سال پیش از انقلاب ایران به بعد رو نگاه بکنیم، در شگفتم که کسانی که همچنان بر روش دیکتاتوری حکومت فردی پافشاری میکنند، اینها چگونه ممکنه این همه نابینا باشند. همیشه از خودم پرسیدم که آدم میتونه آدم اول ابلهه که بعد دیکتاتور میشه، یا اینکه وقتی دیکتاتور میشه ابله میشه، چشماش کور میشه، نمیبینه. دقیقا از سال 1979 22 بهمن 57 که در ایران انقلاب شد و در دیماه اون سال شاه از ایران رفت، به قول عوام قدم های شاه شگون داشت. بلافاصله در همون سال 97 به دیکتاتور دیگه هم پشت سر شاه از قدرت افتادند و رفتند. یکیش آناستوزیا سوموزا بود که یادمون هست در چند ماه بعد از تابستان همون سال 58 ما، چند ماه بعد از انقلاب ایران، در نیکاراگوئه با پیروزی ساندنیستا سوموزا از اونجا فرار کرد و بعد در گانا ایدی امین باز در همون سال، بعد در کشور آفریقای مرکزی، جمهوری آفریقای مرکزی، جان یا جین و بدل بوکاسا سرنگون شد و 86 فردیناند مارکوس و در هشباز همین سال 86 دووالیه از هایتی و نیکولاس چاوشسکو در 89، آگوستو پینوشه در سال 90، آلبرتو فوجیموری پرو در سال 93، موبوتو سسسکو کنگو در سال 97، سوهارتوی اندونزی، صدام عراق که خیلی میشناسیم، و در همون سال صدام چارلز تیلر لیبریا یا لاربیریا که همین الان در دادگاه بین المللی جنایات جنگی در لاه هست. این چند وقت اخیر هم شاهد از کار برکنار شدن و فرار بن علی در تونس و مبارک در مصر بودیم که اشاره به قذافی هم کردم. با نگاه به اینها میبینیم 14-15 تا دیکتاتور در این مدت کوتاه 31-2 ساله برنگون شدن.
بله.
چگونه ممکنه ما اینها رو ببینیم؟ بله، یکی دو مورد میتونیم بگیم که نیروی خارجی دخالت داشته، مثل صدام عراق، ولی حمله جورج بوش به عراق که ضربه سهمگیری بر همه جنبش‌های آزادی بخش و دموکراسی خواه جهان زد، کوچکترین تغییری در روش غیر انسانی و دیکتاتوری صدام به وجود نمیاره. همه زشتی‌های حمله آمریکا به عراق با همه هیبتش و عظمتش نمیتونه زشتی‌های حکومت صدام رو در سال‌های طولانی که حکومت کرده بود رو بپوشونه. ما میتونیم بگیم که یه زور با یه زور دیگه، یه بد با یه بد دیگه درگیر شدن، اما توجه به یه بد باعث نمیشه بد دیگر رو در نظر نگیریم. تعدیدی نیست که عراقی‌ها در وحشتناکترین شرایط ممکن برای سالیان دراز زندگی کرده بودند. کشتارهای وحشتناک ادامه داشت. یادمون از کشتارهای از کردستان، کشتارهای جنوب عراق از شیعیان، و باز در تمام این سالها یک حکومت 100% مطلقه که تنها و تنها اراده مستبد در اونجا دخالت داشت برقرار بود. با رعایت این هست که ما میبینیم که دخالت بیگانه به جای این که باعث بشه که اون بدی‌ها و زشتی‌های رژیم صدام به خوبی در تاریخ بمونه و مردم با عبرت از اون به سوی یک جامعه آزاد مرفع بی خشونت برن، از اون سال 2003 تا حالا که حمله شده روزی و لحظه نیست که در اونجا ما خشونت نبینیم.
بله، دقیقا.
دردآوره که بشنویم که با افتخار اعلام بشه که منحنی کشیده بشه که در مقایسه با در سال 2011 فرزند در اوت 2011 در مقایسه با اوت 2010 35% کشتار کمتر شده، و یا اینکه ماه جولای بدترین خونین ترین ماه در یک سال اخیر در عراق بوده.
بله.
از داور گزارش بشه که معدل کشته شده ها در عراق در این سال که گذشت 14.5 نفر بوده. این یک فاجعه است. یعنی در یک انفجار 70 چند نفر، در اون یکی انفجار 36 نفر، در اون یکی 2 نفر، 3 نفر، و در مناطق جغرافیایی بسیار گسترده اتفاق افتاده و می افته که همین چند روز پیش باز هم اتفاق افتاد که گفته شد هدف این بمب‌گذاری مردم عادی کوچه و بازار بودند. خب این خشونت وحشتناک بیگمان بر آمریکایی‌ها حساب کرده بودند که وقتی که نیروهاشون وارد بغداد میشه عراقی ها فرش سرخ خواهند گسترد در برابر نیروهای فاتح که به قصد رهایی ملت عراق وارد شده، و به همین دلیل هم همزمان با و حتی چند ساعت جلوتر از آغاز حمله ها کانال های تلویزیونی، خبررسان های تلویزیونی با چراغ ها و کلاهای مخصوصی که در شب میبینه حاضر بودن که این نمایش ایجاد دموکراسی و تغییر رژیم در عراق رو به خوبی لحظه لحظه بنگارند، بگیرن و به جهانیان نشون بدن. اما شاهد بودیم در اون میدان در بغداد که خواستن مجسمه صدام رو سرنگون بکنن، به زحمت تونستن برن 40-50 نفر آدم رو پیدا کنن که بیان اونجا جمعشن و یکی دو تاشون هم زنگ کفش به سر سرنگون شده یه صدام بزنه.
بله.
در همین داستان شمال افریقا، تونس و مصر یکی از تحلیلگران آمریکایی حتی جالبی زد، گفت اینا به ما میگه که آیا نمیشد ما یه خورده دست از، البته یه خورده که نه، نمیشد ما دست از حمله به عراق بر میداشتیم و یه خورده صبر میکردیم تا اونجا تحول از درون مردم انجام میگرفت که ما با این همه مسئله روبرو نبودیم. این یک واقعیت انکارناپذیره و نگرانی ما از لیبی هم در همین رابطه است. این هزاران هزار اسلحه که الان در دست به اصطلاح انقلابیون هست و خیلی ها سریع هم به خبرنگارا گفتن که چون شورای انتقالی رو قبول نداریم اسلحه رو تحویل نمیدیم، اینها علامت های خوبی نیستند، همه رو نگران میکنند.